بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که مطرح کردیم و ناتمام ماند، امامت و فلسفه خلقت. قرآن کریم ابتدا ما بحث را از منظر قرآن گفتیم بررسی بکنیم. اولین مقدمه استدلال این بود که خداوند جهان را برای انسان آفریده است و گفتیم البته انسان کامل دیگه، مقدار دقت بکنیم میشود انسان کامل، کامل ترین انسان، انسان کامل یا کامل ترین انسان. دو، انسان کامل یا کامل ترین انسان خلیفه و حجت خداوند در زمین است. خب نتیجه این دو مقدمه این شد که خداوند جهان را برای خلیفه و حجت خود در زمین آفریده است. بعد یک مقدمه ای به این زمینه میکنیم که پیامبر و امام در واقع اون جنبه رهبری الهی، رهبران الهی، پیشوایان الهی معصوم، میتوانیم رو جامعش را بگوییم پیشوایان معصوم خداوند، خلیفه و حجت الهی در زمین می باشند. خب نتیجه اون وقت می شود که خداوند جهان را برای پیشوایان معصوم آفریده است که می شود انسان کامل. گفتیم که این از آیات مختلف میتونیم استفاده بکنیم و در جلسه قبل ابتدا چند تا آیه استناد کردیم که اصل خلقت جهان را برای انسان بیان میکنه. از جمله این آیات را یکیش را باز به عنوان نمونه می‌نویسیم: الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء انزل من السماء ماء اخرج به من الثمرات رزقا لكم. این آیه را به خاطر این انتخاب کردم که در ادامه می‌فرماید فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون و انتون تف جوری بقره آیه 22. این در حقیقت اون دو دست آیات را که ما میخواستیم کنار هم بگذاریم که دسته اول بیان میکرد که برای انسان، دسته دوم بیان میکرد که برای معنویت انسانه نه حیوانیت انسان و مادیت انسان، دیگه در یک جا آمده. خاطر این گفتیم این آیه را انتخاب بکنیم، چون فلا تجعلو لله اندادن دقیقاً بحث توحید و یگانه پرستی است. اصل غرض این نیست که حالا انسان‌ها یک تمتعی داشته باشن، غرض اینه که گزینششون، زندگیشون توحیدی باشه. فلا تجعلوا لله اندادن و معنای عام کلمه، هر گونه ندی، هر گونه شریکی، توحید به معنای وسیع، هم توحید علمی هم توحید عملی، دیگه این اطلاقش همه اینها رو میگیره. الا تجعلوا لله اندادن هم در مقام عقیده و علم، هم در مقام عمل، در مقام عبادت. بعد این بنابراین آیه شریفه اینجا مسئله ایمان و خداپرستی رو مطرح میکنه. آیه دیگری که استفاده کردیم همون آیه شریفه یه که آقایون بقید سختشون بود قبول بکنن که میفرماید لیبلوکم ایوکم احسن و عملا. این آیه شریفه لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، بله لنبلوکم بله خیلی لنبلوکم ایوکم لنبلوهم هم لنبلوهم ایوهم ببخشید من دقت نکردم ایوهم درست جعل ما فی الارضه علی زی انا جعلنا ما علی الارضه آیه شریفه این از کهف آیه هفت انا جعلنا ما علی الارضه زینتا لنبلوهم ایوهم احسن و عملا سوره کهف آیه هفت نحوه استدلالی که بنده عرض کردم این بود که این احسن و عمل یعنی نیکوترین کار، بنابراین مقصود اینه که غرض از زمین و مافل ارض و همه این چیزها خداوند اون که میخواهد از این خلقت احسن و عمل هست، یعنی نیکوکاری، کار نیکو و نیکوکاری، کار پسندیده. خب نیکوکاری یک شاخصی باید داشته باشه دیگه، کار نیک یک معیاری شاخصی چیزی میخواهد. معیار نیکوکاری چیست؟ مثلا این معیاره، معیار نیکوکاری چی است؟ خب طبعا معیار نیکوکاری اون چیزیست که خداوند متعال میپسندد، برمیگرده به ایمان، به تقوا، به توحید، حالا اینا تعابیر مختلفه، ارزش‌های الهی، میتوانیم ارزش‌های الهی برای بشر، یعنی انسان ارزش‌های الهی را، ارزش‌های الهی اینا بعضیش نوشتم، علم، ایمان، عمل پسندیده در هر حوزه، تقوا، توحید، غیر ذلک. خب تمام اینها بر اساس اون چیزی که خداوند متعال میپسندد، ارزش‌های الهی. ارزش‌های الهی اون عالی ترین حدش چیست؟ بالاخره یک حد عالی داره، حد اعلایی، یعنی که در مرتبه ایست که برای انسان ممکنه. ارزش‌های الهی برای بشر در حد ظرفیت بشر، یعنی بشر به ما هو بشر، نوع انسان ها، نه اشخاص و افراد فعلا کار نداریم، اونی که برای نوع انسان ممکنه، این طبعا میشه عالی ترین یک حد اعلایی داره دیگه. این میتوانیم ما بگوییم که این ارزش‌های الهی برای انسان مراتب داره، نه ما زو مراتب ببینیم، مراتب داره، عالی، متوسط، حد پایین، مثلا درجه ناقص. کلمه ناقص نمیدونم خوب است یا نه، بله نازل، حالا مرتبه نازل، مرتبه ابتدایی، بالاخره این مراتبی داره دیگه، یعنی این ارزش ها، این چیزی که خدای متعال میپسنده یه مرتبه عالی داره، در توان انسان البته، نه خارج از طاقت انسان، ولی یعنی که در طاقت انسان مراتب داره. هر کس که این را داشته باشه میشه انسان کامل. حرفمون اینه، این انسان کامل اینه که عالی ترین مرتبه این را داشته باشه. حالا هرچی بیاد پایین تر، خب به مقداری که نسبت به او نزدیکه درجهش بالاتر، تا برسه به نازل ترین مرتبه دیگه. از خداوند متعال که جهان را خلق کرده، برای حالا به این آیه استناد بکنیم، توحید، توحید را در علمی و عملی، خب معرفت میخواهد، عقیده میخواهد، اخلاص میخواهد، اینا همه رو میخواد دیگه، تا بشه توحید ناب. مراتب داره، اون عالی ترین مرتبه یه توحید رو هر کس داره میشه انسان کامل. خب درجات پایین تر هم داره، البته همه مطلوبه، اینم مطلوبه، اونم مطلوبه، اونم مطلوبه، یه کفی داره، یه سختی داره دیگه، در حقیقت همش مطلوبه، اینا همه نمره دارن، همه مقبولن، همه پذیرفتن، منتها اون عالی ترین درجه اعلا اونیست که بقیه هم به سمت سوی او دارن میره، اصلا اون علم او دست گرفته، نشانه و پرچم دست اوست. اگر بقیه بخواهن مسیر این تقوا و توحید رو طی بکنن، باید راه نشانه ای داشته باشن، به سوی او برن. از این آیات استفاده میشه. من یک فکر می‌کنم آیه دیگری بود از اینها هم دلالتش روشن‌تره، حالا اون هم یادداشت می‌کنم، اون تأمل بفرمایید. مثلا می‌فرماید یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، خب این اولین درجه است. لا تجعلوا لله اندادن، اون آیه فرمود ما اینا رو خلق کردیم برای شما، نتیجهش چیه؟ پس لا تجعلوا لله اندادن، این اولین درجهش ایمانه، به خدا ایمان آوردن. بعد میفهمد اتقوا الله، یا ایها الذین آمنون اتقوا الله، پرهیزگار باشید. از چی پرهیز بکنید؟ از مخالفت با خداوند و از عذاب الهی، کیفر الهی پرهیز بکنید. بعد می فرماید اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، تقوای راستین، حق تقوای الهی، اون تقوایی که حق تقوای الهی است که عالی ترین مرتبه میشه. ولا تموتن الا و انتم، آیه کاملش اینه، ولا تموتن الا و انتم مسلمون، سوره آل عمران آیه 102. این شاید از اون دو تا آیه قبلی گویاتر باشه دلالتش، چون اونجا من گفتم معیار اون چیز که خدا میپسندد، نه حالا نسبی آدم ها رو بسنجیم نسبت به هم دیگه، نه، یک علامتی هست، اون قله‌ای هست، نسبت به اون قله هر کس که اون را نزدیکترین از اون میشه کاملترین احسن و عملا. اینجا کاملا گویاست، چون حق تقاتهی لازمه فهمه، این کاملا مشخص میکنه، این ضمیر تقاتهی، حق تقاتهی یعنی خداونده، پس شاخص خداست، تقوای الهی یعنی تقوای راستین دیگه، تقوا به معنی کلمه، تقوای به معنی کلمه چیه؟ و مسلما یه مراتبی داره، مراتب نازل حق و تقوا نیست، نوع التقوا است، سنخ التقوا هست تا برسه به یه درجه ای که میشه حق التقوا. مرحوم علامه یه جایی این بحث داره که میفهمد قرآن گاهی دلالت قرآن اینه که یک معنای را مدلول اولیه لفظ میفهماند، بعد این یک به اصطلاح معانی بطنی هم داره، بطون داره. اینا شاهد میاره همین آیه شریفه را که لفظ بگونه ایست که چند تا معنا ازش در میاد. این حق تقاطعی ایشون میفهمد اولین درجه تقوا، درجه اول تقوا چیه؟ درجه اول تقوا که به اصطلاح میشود کف تقوا، این مرحله اول. اون چیه؟ این طبعا عبارت است از عمل به واجبات، ترک محرمات، این اولین مرحله. اگه یه آدم اینطور باشه میگه آدم با تقواییه، آدم با تقوایی است، واجبات رو انجام میده، محرمات هم ترک میکنه. حالا اگه یه وقت من اشتباهی کرد توبه میکنه، میگه آدم با تقواییه، خود از خدا میترسه، واجبات رو ترک نمیکنه، محرمات رو انجام نمیده. یه درجه بالاتر، درجه بالاتر تقوا چیه؟ علاوه بر این که میکند عمل به مستحبات، البته به اضافه واجبات دیگه، و ترک مکروهات، میگن آدم خیلی با تقواست، مردم هم میگن، اصلا خود ما هم میگیم خیلی با تقواست، از مکروهات هم پرهیز میکنه، مستحبات رو هم ترک نمیکنه. میگم یکی از ما میگم فلان نماز شبش ترک نمیشه، اینجوری این شاخص حالا نماز شب یکیشه، این آدمی که مستحبات مقیده. خب یه درجه بالاتر، درجه بالاتر تقوا، یعنی همه اینا تو کلمه تقوا هستش و بطن داشتن قرآن رو که ایشون معنا میکنه میگه اینجوریه، یه معنی ظاهری داره، بطن داره، دوباره بطن داره تا بره، یه کلمه هم بیشتر نیست، اتقوا الله حق تقاته. درجه بالاتر از این چیه؟ اینه که رعایت اعتدال در مباحات، رعایت اعتدال، نگه داشتن اعتدال، یعنی به حد اقل لازم در مباحات، غذا میخواد بخوره، آب میخواد بخوره، خواب میخواد بره، تفریح میخواد بکنه، صحبت بکنه، هر چه مباح، مباحات به حد اقل اکتفا میکنه، به حد اقل اکتفا، رعایت اعتدال یعنی حد اقل، حد اقل لازم، این اونی که اگه انجام نده بنیش از دست میده، اونقدر میخوره که بنیه داشته باشه، نه بیشتر، برای لذت نمیخوره که خوشمزه است، این به خاطر خوشمزگی نمیخوره، به خاطر اینکه خب من باید بالاخره جان داشته باشم، نماز بکنم، عبادت کنم، میخوره، اون حد اقل لازم. بعد حتی در این حوزه قصد طاعت هم داره، یه آدم اینجوریه، اینجوریه، این تقواش با این خیلی بالاتره، هم به حد اقل لازم اکتفا میکنه، هم قصدش هم که عرض کردم همون مقدار کمی که با لذت نمیخوره، اصلا برای لذت تفریح نمیره، اگرم میره صحرا و تفریح و احیانا اینا، برای خاطر اینکه این توانمندی نشاطی جسد جسمی بالاخره بشر دیگه، تجدید قوایی بشود، تجدید تا بتواند عبادت کنه، خدمت بکنه، حالا وظایفت انجام بده. اینی خیلی سخت میشه، یه واقعا سخت میشه، یعنی به اینجا که آدم میرسه کمیت هرچی کیفیت میرد بالا، کمیت میاد پایین. این عجیبه، یعنی شما هرچی کیفیت رو بیارید پایین، کمیت میره بالا، تعداد اینجا تعداد زیادترن، یه خود به کیفیت میافزایید تعداد کمتر میشه، دوباره میافزایید بازم کمتر میشه، تا میرسه به یک درجه، درجه چهارم، عالی ترین درجه، درجه بالاتر که دیگه این عالی ترین هست، تقوا، اونم باز تقواست. عالی ترین درجه اینه که در هیچ امری و در هیچ زمانی به غیر خدا هیچ گونه توجهی ندارد، در همه چیز و در همه حال خدا را یاد می کند، می دیند. این دیگه اصلا نمیده کیه، مثلا کیه جز معصومین دیگه اینجا نیستن. اگه یادتون باشه وقت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود من که تا حال دو رکعت نماز به خاطر خدا نخوندم. اینو داره میگه، اهل چیز هم نیست، حالا داره میگه تعارف میکنه تا مردم بگن عجب آدم با تقوایی یا مثلا شکست نفسی میکنه، نه واقعا داره میگه، ولی اینو داره میگه حسنات الابرار سیئات الچی، این مثلا حله. اگر اینا رو ما توجه بکنیم این میشه عالی ترین دیگه، اصلا مافوق این تصور نداره، شما تصور کنید این میشه بالاخره این بشر است در حد این. هم که میبینیم که حالا یه نکته عرض کنم خدمتتون، حالا بیاد تو تمام این مراحل خوب دقت کنید، این خیلی نتیجه بخش بحث قشنگی است. این اولین این توبه میخواد، همه اینا هم برای آدم ها یه بابی داره به نام توبه، انابه، استغفار. لازم میکنید همش ها اینجا توبه و استغفارش معنی خودشا داره، نمازشو نخونده، روزشو نگرفته، ربای خدای نکرده خورده، یه چی کاری کرده، غیبتی کرده، این توبهش یعنی این، اینم میشه در مقابل خدا عشق میریزه میگه استغفرالله استغفرالله الهی العف الهی العف الهی العف. کنار دستش یکی از این تیپ نشسته توی مسجد ها، تو جمعیت شب قدره قاطی نمه هستم، کنار دست اونم اینم نشسته، اینم در گریه میکنه، اینم همجور داره از چشماش عشق داده شد بیشتر از اونم میریزه، بیشتر میریزه، هی هم میگه الهی العرف الهی العرف، اینم نواز شب میخونه 300 بار میگه الهی، اینم 300 بار میگه، شاید هم یکی دلسوزتر میگه، سوزناکتر میگه، آقا تو چه داری که تو که واجبی رو ترک نکردی، میگه من به خاطر اینا دارم میگم خدایا من به خودم ظلم کردم، ظلم تو نفسی، این نفس من برای این بود که اینا رو انجام بده، قابلیت داره نکردم، ظلم تو نفسی، تجرأت به جهلی. حالا دعای کمیل هم علی بن ابی طالب میخوانه، هم خود کمیل میخوانه، هم من و شما میخوانیم، همش هم درسته، همین کلمه ظلم تو نفسی رو ها هم من دارم میگم به جد، هم امیرالمومنین میگه به جد، شرط ها به شما که این مراتب رو شما حساب کنید، شوخی نیست، تعارف نمیکنه، نه به دیگران میگه شما بگید، نه خودش داره میگه، منتها خودش میگه با این لحاظها. خب این درجه، اینم استغفار میکنه، اینم استغفار میکنه، اینم استغفار میکنه، اینم استغفار میکنه، یا این نیل استغفر الله کل یوم سبعین مره من غیر ذنب، حدیث داره پیامبر 70 بار استغفار میکنم بدون گناه. این برای چیه؟ بالاخره خواب که باید بره یا نه؟ آدم دیگه خسته میشه خواب داره، ولو پیغمبر باشه، ولو خواب که میخواد بره وضو میگیره و نمیدونم با قصد عبادت میخوابه و عبادت حساب میشه، ولی بابا عبادتی که آدم خوابیده میشه خور رو پف کنه کجا؟ اون عبادتی که درست توجه داره اون کجا؟ بالاخره این عبادت با اون عبادتی یکی نیستیه، اینم نمیتونه، چاره ای نداره، به خاطر فرشته نیستش که، به خاطر همینی که ولو تقصیری نداره البته، اما در این حال در ادب عبودی، ادب عبادت، ادب بندگی است. میگه خدایا این هیچی نیست، هیچی نیست. من بازم اقرار میکنم که ظلمت نفسی، این نفس من، این قابلیت من اینجوریه که اگه میشد که اینا رو میذارم کنار راحت تر میشدم، راحت تر با تو معاشره میکردم. معنیش اینه، این اتقوا الله حق تقاته، این حق تقاته بابا یه مصداق داره یا نداره؟ همینجوری خدا شعار داده، اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته اون عالی ترینش اونجاست که دیگه مول دردش نمیره، 100%. خب این میشد انسان کامل دیگه، کامل ترین انسانه، این کامل ترین انسان، این میشه معصوم، حاجه فرمودی، این میشه پیامبر، این میشه امام. حالا با تفاضل امام دارد خدا تا بره بالاتر، یعنی بره پایین تر البته از این مسیری که ما نوشته ایم، ملازم فرمایید. بنابراین این خلقت برای چنین موجودیست، این یه دونش دیگه توجیهگره، این نیاز، این کیفیت رو این کبیلتر هم میگیره. واحد کلعب، واحد کلعب که شده دیگه سه دوله سه نسخانیست، برای بقیه همی طلبه ها، همی طلبه ها امام زمان راضیه. البته نه همی طلبه هایی، طلبه هایی که رعایت اولیات رو بکنن دیگه، یعنی بالاخره طلبگی اولیات داره، اون اولیات طلبگی اون اولیات طلبگی که رعایت بکنن، من چیز براشون نوش جونشون، اون سه دوله سه نسخانی، اون یکی کارون بغیرم خلقه رو پر میکنه. این یک کیفیت ملاکه، نه کم میگن. خدا خدا هم میخوام قلیل من عبادی شکر، خدا میگه من خودم میدونم، خودم میدونم متوجه هم چکار کردم، و ما اکثر الناس ولو حرستم، اینا خودم میدونم، اینا اینجوری هستن، لازمه فرمایید. ولی خب مخلصون هم مخلصین داریم، مخلصین هم جی داریم، اونا یکی دیگه شیطان در مقابل کنیش کاری نمیتونه بکنه. شیطان هم بردش اینجاست دیگه، این لذات آجان عزیزان، اینا دقت کنید، اینجا دیگه اصلا شیطان نیست، این اصلا شیطانی نیست، اینجا نقص است ولی نه شیطانی، اینجا شیطانیه. ترک واجب و عمل حرام شیطانه، حتی تو مستحبات بازم یه درجه خفیف شیطانه، اما دیگه اینجا که میرسه اصلا مقوله، مقوله شیطان دیگه رفته دنبال کارش. خودشو با خدا که مقایسه میکنه، ما با من ناقصم، هیچی نیستم، هیچی نیست. ولو شیطان اصلا اینجا نفوذ نداره، مخلصه، اما در این حالی که مخلصه خود را در مقابل خدا میبینه، اینه چند هیچ میبینه، هیچ. نادم فرمایید، امام رضا سلام الله علیه مناظره کرد در اون جمع با ارباب ادیان، با عالم مسیحی ها که بحث شد، گفت که آه شما نظرتون راجع به مسیح چیه؟ عالم مسیحی ها گفت آه شما نظرتون راجع به مسیح چیه؟ حضرت فرمود که خوب آدم خوبی بود مسیح، خیلی آدم خوبه، یه عیب داشت، یه اشکال تو کارش بود. این حضرت گفت چی شد؟ چی؟ اشکالش چی بود؟ گفت کان قلیل العباده، کان قلیل العباده. تا این را امام رضا فرمود این خوشحال شد، گفت دیگه خوب گرفتم، میخواد مچ بگیره. وای الناس حواسونو باشه چی میخوام بگم، من تا حال خیال میکردم این اعلم علمای مسلمان هاست، الان معلوم شد که خیلی آدم کم سوادیه، کم اطلاعیه. گفتم چیه مگه؟ گفت برای اینکه همه جنده از همه میدانن که مسیح شبها بیدار بود، روزها همیشه روزدار بود، اصلا دیگه بهتر از مسیح نمیشه. ایشون میگه خانه قلیل العباده، اینجور برگشت گفت. امام فرمود که خب حالا اولا یه ضربه بهش زد، یه ضربه حسابی، گفت بگو ببینم چه کسی را عبادت میکرد؟ مگه شما نمیگید خداست؟ خدا که دیگه خودش معبوده دیگه، خدا که دیگه عابد نیست که، ملاحظه کردی؟ اینجا این ضربه را زد امام رضا علیه السلام، گفت من که نگه عبود مسیح؟ این هم موند دیگه، خب خدا را میپرستید، پس دیگه این خدا نیست دیگه، خدا خدا آدم که خود یه موجود که خودش را میپرست میکرد، ملاحظه فرمایی؟ گیر کرد. خب فرمایش امام تفسیرش چیست؟ تفسیرش اینه که حالا ما الان بحث نشان میده، کان قلیل العباد الله بالنسبه الى سایر الناس، بالنسبه الى المعبود. بله، همه عبادت های حضرت میاسیب در مقابل خدا هیچه، قلیله، منظورم همه معنیش اونه. بنابراین حالا مرحوم علامه هم بحث زیبایی دارن دیگه، معطلتون نکنم، ببینید خودتون خوبه این تفسیر را فرمایشیشون هم ببینید، بحث خیلی ارزنده قشنگی داره دیگه علامه، همه هم بحثش واقعا راه گشاست. رضوان الله علیه در تفسیر همین آیه شریفه اتقوا الله حق تقاته داشته باشید. خوبه بعدا رجوع بفرمایید. المیزان جلد 3 صفحه 7 و 8 صفحه بعدش هم هست. بالاخره زیر این آیه است دیگه، آیه آل عمران، همون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایشون هم بیانی داره به نسبت الى المعبود، به نسبت الى العابدین والعباد والعباد والعباد، حالا هر تعبیری که مناسب میدانید، والبشر هو کامل لا نقص فیه، ولكن به نسبت الى المعبود هو ناقص. اولا دیگه در نسبت هم دیگه، چون گفتم نسبی میشود معنیش همین میشود. یه وقت یه تعبیر حضرت امام داشت رضوان الله تعالی علیه، تعبیر گاهی تعبیران ملیحه دیگه، تعبیران همشه باز میکنه لطیفه، حالا ملیح و لطیفه یعنی یه مشکل باز میکنه. ایشون فرمود که پیامبر در دعایی هست از پیامبر نقل شده که ما عرفناک حق معرفتک. تعجب فرمودید خدا این پیامبر طبق این روایت ما عرفناک حق معرفتک. امام تعبیرش این بودا، فرمود نگفته از پیغمبر ما عرفناک حق معرفتنا، حق معرفتنا یعنی اونی که برای ما ممکنه، نفی نکرده از خودش. چرا عرفنا که حق معرفتنا یعنی ما به وسعنا، ولی این کجا و شما کجا، این لایق شما نیست، ارزش این که بخوایم بگوییم عبادت شماست نیست اون حق معرفت. البته خب اینجا با تقوا هم فرق داره، چون عمل اینجا معرفت و ذات به ذات اصلا برای هیچ کس امکان نداره. معرفت ذات به ذات در توان هیچ کس هم نیست، اون حق معرفت یک میشه معرفت ذات به ذات که عین الوجوبه. پس بنابراین اونی که در توان ما، حالا اینجا هم کامله، نقصی نداره نسبت به یک انسان و اون چه ما فی وسع انسان است، توجه فرمودی؟ اما نسبت به خدا که حساب بکنیم بازم خودش ناقص میبینه، هیچی میبینه، اتفاقا بیشتر هم میسوزه و میگدازد، بیشتر میسوزه. حالا اینا درکش دیگه برای حقیر واقعا ثقیله، اینا باید کسانی این مطالب را بگن، تازه بگن من چه فایده آخرش، تازه تجربه نکنه. اینا از اون مسائلی است که باید تجربه بشه، یه خوردی تجربه سعی کنید و سعی کنیم تجربهش کنیم مطلب را. چجوری تجربه کنیم؟ یه مدتی مراقبه کنیم، سعی کنیم مراقبه کنیم، چون مراقبه میدونید دیگه از اون قدم‌های راسخ در باب داخل معرفت بتونیم حالا تلاش کنیم مراقبت رو بیشترش بکنیم، گوشمون و چشممون و این جوارح که میخواد قلب را به صدا صورتگری بکنه حواسمون باشه، تجربه کنیم، میبینید که حالت عرفانی معنوی آدم بیشتر میشه، دلش لطیفتر میشه، اشکش دودتر در میاد در مقام عبادت و مثلا بندی بینا. هر چی بیشتر بشود هی انگاری آدم تازه میفهمه که هیچه، مثل این درس که آدم میخونه ها، اوائل که یه خورده درس میکنه خیال میکنه خیلی باسواده، خیلی خودشو میگیره و همیشه قیافه میگیره و اینا، وقتی هی میره جلوتر میبینه عجب سوالاتی هست، مشکلاتی هست، نمیدونه، هی میره جلو میبینه عجب بابا مشکلات زیادتر هست، سوالات خیلی داره، میفهمه که این اطلاعات رو هیچه، به ضعف و عجز خودش بیشتر پی میبره. مسائل معنوی اینجوریه. پس اگر امیرالمومنین در دعای کامل اونجور داره جزع فزع به اصطلاح میکنه، بیتابی میکنه، آدم نباید تعجب کنه، بگه خب اون که گناه نکرده، از اون برمی گن معصومه، گناه نکرده، از این طرف هم که داره این رو تعابیر به کار میبرد که صبرت، خب امیگه صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقه، اونو میفهمه. از میگن امام اینجا رو که میخون بعضی از شاگردان امام لنگه خون رد میشد اینجا دعا رو وای نمیساد، چون اصلا در اندازه میگن در اندازه ما نیست اصلا، حالا ما اینجاشو میگیم و میریم دیگه همینطوری، این اصلا این مال ما نیست، این جمله اصلا مال ماها نیستش. این یک آقای نقل کرده از شاگردان ایشون، میگو امام وقتی دعای کامل میخوان به اینجا که میرسه تون رد میشد میرد، یعنی اصلا مال ما نیست، ما اصلا هیچ نمیفهمیم، اینا نمیفهمیم، مال ما نیست، بزنیم و اهلش بریم دیگه. این امیرالمومنین میفهمه، طبعا وقتی اون اینو میفهمه گریه هم زیاد میکنه دیگه. حالا یه آدم بی سواد کم اطلاعی مثلا بنده پیدا بشه میاد شبهه میکنه، مثلا شبستری میگه شما چجور میگید اینا گناه نمیکردن، خودشون دارن گریه و استغفار میکنن. من اینجوری استدلال میکنم، میگه این همه گریه و استغفار مگه میشه آدم ادای چیزو در بیاره؟ بابا تو داری قیاس به نفس میکنی، آخه این آدم گناهکارای اینجوری که مقصود نیست. یه خورده آدم حواسش جمع کنه ببین چی میشه داستان، بیشتر ناراحت میشه، بیشتر عجز و لابه نکنه. از سرم واقعا اینجوری هستن، یعنی بسته بنده زیاد تو این بادی ها نه علما نه عملا نیستم، ولی یه مقدارش به نظرم میاد که قابل تجربه است. هر چی بیشتر آدم مراقبت بکنه. بله آقای کافی خدا رحمت کنه مثال میزن، مرحوم آقای کافی میشناسید دیگه، شیخ احمد کافی، مرحوم آقای کافی. بله یک سال ما خدمتش بودیم در ایلام که تبعید بود، یه ماه رمضان اونجا بودیم، از نزدیک من ایشونو دیدم، خیلی آدم با اخلاق و واقعا متوازی بود، دعی هم نبود، آدم این که دعانه داشت، خیلی با اخلاص متوازی. میگم نگاه کنید حالا به باغ وحش، یک شیر اونجا هست تو قفس، این بچه هم میره همینجا دست شما بره جلو شکلات یه چیزی داره مثلا میخواد با این بازی کنه، چون نمیدونه شیر یعنی چه. حالا این مثال اینجوری میزد، هیچ باکش هم نیست، ولی اون مادره پدره که میدونه شیر چجور خطر داره، از اون چند متری دیگه جلیز بیرونتر نمیاد، میگه این شاید همینجا هم قفص ها شکون دون و سراغ من میترسه دیگه. ایشون میگه حالا جهنم، حالا رو جهنم اونا پیاده میکرد، هم میگن عذاب جهنم، عذاب جهنم. خب مثل ما که اصلا نمیگه همجوری خیال میکنی حالا یه چراغ اینجا چیز میکنن داغ کردن یه بقیه داغ میشه، یه اهمیت نمیدیم اصلا. یکی میگه و عذاب جهنم چی چی هست و اون در نار و لجاره، اون از اون دورادور داد و فریاد میکنه، گریه میکنه دیگه. اون معرفتش بالاتر شد، عجز و التماس و ناراحتش هم بیشتره، لازمه فهمید بارش بیشتر میشه، بیشتر هم ناراحت. حالا به هر حال دیگه این مقداری که هازا مافی وسعی در تبیین این مطلب که به نظرم میاد استدلال قابل دفاعی است از قرآن، استفاده است این از قرآن و آیات شریفه قرآن، استظهار قابل دفاع و قابل توجه است. پس فعلا روایات را اینجا آمده، اولا که اون ایری نداره، ثانیا اذن بفرمایید تا ما چون بحث روایی جدا داریم تو فصل بعدیه، حالا اینجا حالا بنده این آوردم نمیوردم نمیوردم اونجا چون بحث مستقل داره از منظر روایات، انشاءالله روایات را هم میبینیم. حالا گیرم ظاهرا نداره، چه گیری داره؟ خب درست اشکالتون رو بیان بیشتر اگه میشود بیان بفرمایید. خب نه در اینها این نیست، کجاش نوشته است که حالا باید زمان بگذرد و فلان؟ اولا اینکه حالا اون مجموعه آیات شما ملاحظه کنید دیگه، مجموعه آیات رو در نظر بگیرید و انسان هم به لحاظ نوع رو در نظر بگیرید. مستفاده از این آیات بیش از این نیست که یک رابطه‌ای وجود دارد، رابطه علی و معلولی به لحاظ علت غایی، بین چی و چی؟ بین زمین، ارض و مافل ارض و این عالم طبیعت، حالا فعلا بحث ما در این هست، و انسان با درجه عالی از انسانیت. اینجا متعریف بکنه یه ملازمه وجود داره، چه ملازمه چیه؟ علی و معلولی، از شنو علت؟ علت غایی دیگه، اینطور نیست، بیش از این مقدار استفاده نمیشه. ممکن است نسبت به بعض مصادیق، حالا وقتی میخواد تطبیق پیدا کنه ها، وقتی میخواد محقق بشود، نسبت به بعض مصادیق زمانی ببرد آنگاه این حاصل شود، نسبت به بعض مصادیق هم با هم باشه، یعنی بدون تراخی باشه، یا حالا این انجام شد اونم مثلا حاصل بشود. بالاخره این که حالا حتما باید این فردی که میخواهد در قله قرار بگیره، اینم من میخوام اینا بگم، حاصل از زمینه، از آیات استفاده کنیم که این انسان باید یه زمانی بگذرد، گناه بکنه مثلا یا ناقص بشه، آرام 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 به اون قله برسه، از این استفاده نمیشه از مجموعه آیات، چون بشه علت غایی شد. ممکنه بعضی مصداقهاش موهبتی باشه، استفا استفیناهم اجتبیناهم هدیناهم، که میشود ویژه ذات های خاص دیگه، با انبیا دیگه، یمن علام یشا دیگه، آیات قرآنی دیگه، گفتن که اینا بشرن فرمودن که بله ما بشریم، این نحن الا بشرون مثل کن ولیکن الله یمن علا من یشا من عباده. اما حالا مسئله امتحان هم که شما میفرمایید ظاهرن اون جلسه خدمتون عرض کردن، یعنی بعد از جلسه بود البته شما تشریف آوردید، عرض کردم که باز ما هم میگیم امتحان هست، ابتلا هست، اما حالا ابتلا و امتحان حتما تو این نشأه قرار میگیره یا حالا برای بعضی ها یه نشأه دیگریست، اونی یه دیگریست. از بعضی از ادله میتونیم استفاده کنیم که منحصرا اینجا نیست. من حالا یه مثالی عرض کردم خدمت، مثل اوائل دعای ندبه، ابتدای دعای ندبه اینه دیگه که میفهمد که این انبیا را که بیان میکنه، بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرط لك ذلك و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم علمت منهم الوفاء به. همین اینجا دیگه علمت منهم الوفاء کفایت میکنه، نیاز به آزمون عملی نداره. شرط علیهم الزهد همین فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لك ذلك و علمت منهم الوفاء به فقدمتهم و قربتهم. در نتیجه شما اینا مقدمشون داشتید و مقررشون قرار دادید. به چه دلیل؟ علمت منهم الوفاء. بنابراین ابتلا و امتحان قرارش چیه؟ قراره که این آزموده بشه دیگه، معلوم بشه که این در عمل این کارو میکنه. خدای متعال ایده رو اینجور برگزیده. حالا ما دیگه جزئیاتش هم نمیدونیم انصافا، این مسائلی است که واقعا علم بشر خیلی محدوده. نگفتیم متولد میکنه، باز شما نگید متولد میکنه، فلسفه وجودیش اون آدمه. یعنی اگر اون نباشد در این عالم، نه من هذا العالم، فی هذا الارض، انی جاعلن فی الارض لا من الارض. یعنی شما دارید معنی میکنید که باید از تدریجا از این زمین براید. نه، سخن در فل ارض است، لا من الارض است، برای شما زمین، برای شماست. نه اینکه این نوع دیگه، این لحاظ به لحاظ نوع لنبلوهم ایهم، یعنی نوع بشر. حالا تو مصداق ها بعضیاش اونطور میشه، موهبتی اعطایی از اول داره، بعدش تدریجی حاصل میکنه. این قضیه حقیقی است، نه شخصیه، نوعه، به لحاظ نوعه. مثل این میگن ما همه را خلق کردیم برای بهش، حالا خیلی نمیرن بهش. نوع همینجوره، خلقت نوع برای بهشته، حالا یه دهی نمیرن. همه برای اینه که اون کمالشون تبلور پیدا بکنه در این عالم. اما تبلور پیدا میکنه تدریجا او دفعتا، هر دوش میشه، دفعتا باشه تدریجا میشه. من مثال زدم مثل آیه تطهیره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. بعضی‌ها گفتن که خب این معنیش این است که قبلا گناهکارن، تازه رو میخواد پاکشون بکنه، نقض قرض میشه، یعنی خلاف هر شیعه میشه. لیذهب عنکم، نخیر، او لیذهب به لحاظ نوع خصیصی انسانی اینهاست، نه اینه اینا سابقا گناه کرده بودن حالا میخواد پاکشون بکنه. فعل مضارع به کار رفته برای اینه که بله اینا چون انسانن زمینش وجود داره، ولو هیچ وقت بروز پیدا فعلیت پیدا نکنه. پس بنابراین نوع قرض این خلقت این زمین برای نوع انسان، انسان کامله. حالا بعضی هاشون ممکنه که بتونن تدریجا، بعضی دفعه این دیگه مصداقیه، رو مصداق تفاوت در مصداقه، مانعی نداره، چون فعل ارزه نه من الارزه. این برای نوع، به لحاظ نوع وقتی گفتن بعضی از اجزا حکم خاص داره، قضیه صادقه، حکم صادقه به لحاظ نوع، ولو یه مصداقش حکم ویژه داره، مانعی نداره، اطلاق است به لحاظ نوع. ولو یکی مثلا میگه ما اینجا را ساختیم برای اینکه استادان برجسته تدریس کنن، آیا استادان برجسته از خود مؤسسه حاصل شده باشن یا نه جای دیگری اینجا بیان تدریس کنن، هر دوش شامل میشه. این دیگه نداره که این مؤسسه را ساختیم، رشته کلام را دایر کردیم که مدرسان برجسته اینجا تدریس کنن، افاضه کنن. خب حالا یعنی در این مؤسسه من المؤسسه یا نه یا یه جای دیگه، یا فرق نمیکنه، من با اون کاری ندارم. من میگم آقا در این مؤسسه باید این کار انجام بشه و در این مؤسسه این امر تحقق پیدا کنه. بله یه عده‌ای هم از درون این تدریس ها و تبیین ها به مقامات بالا میرسن و هر دوش سر میکنه. یعنی اینجور نیست که حتما باید یه مدت ما دست و پا شکسته راه بریم تا بعدا استاد تربیت بکنه. از اول هم یک استاد هست، یعنی از روز اولی که رشته بوده استادش هم مثلا بوده همراه همزمان، مانعی نداره. علاوه بر اون یه آیتی نیست که ینطق بعضه به بعضن، یشهد بعضه علی بعضن، اتقوا الله حق تقاته، لا تموتن الا وانتم مسلمون، اتقوا الله، اهدنا الصراط المستقیم، اینا پیغمبرم داره میخونه هر روز نماز، اهدنا الصراط المستقیم، اونم میگه منم میگم، امیرالمومنین هم میگه، ما را هر دو مثل همه. یعنی قضیه وقتی نوعیه شد مصداقها گاهی با هم دیگه متفاوتن، احکام خاصی دارن. حالا یه این مقدار خیلی هم زیاد صحبت شد، خب در این حال بحث البته بحث شریف است. دوهم حالا اون فلسفه امتحانه که خدای متعال میخواهد برون و ظهور پیدا کنه، علم فعلی نه علم ذاتیه، در مقام فعل است. همه جا دیگر هم هست، این بحثی است که ابتلاعات اله فلسفهش این نیست که او بخواهد بداند، میداند، میخواهد در مقام فعل علم ذاتی الهی تحقق پیدا کند، تعین پیدا کند، به فعلیت برسد. یه شما سهمیتون تمام شد جناب آقای دکتر، دیگه بیش از سهمیه استفاده کردید. حالا اگه نکته هست بذارید برای فردا یا بعد از جلسه، خسته کننده میشه دیگه بیشتر. خب حل میشود که اینا آیات دیگری که حالا روی بحث مقدمات بعدی داریم، مقدمات اینا عمدتا راجع به این اولیه بود، خیلی حساسه که جهان برای انسان، البته انسان کامل، الله این همه آیات و اینها آوردیم که این را تبیین کنه. آیات دیگری که میخوره به مقدمات بعدی، انسان کامل خلیفه و حجت خدا در زمین است، اینی جاعلن بالارض خلیفتن، بقره 30. خب اینجا مصداقاً هم که مستحضرید این راجع به حضرت آدم علیه السلام میشود. حضرت آدم فعلا در قدم اول، چرا؟ بله بله، جاعلن فی الارض خلیفه، حالا در مرحله اول حضرت آدم، حالا میگیم آیات دیگری هم که مصداق ها رو در زمان مصداق اولیه، نخستین مصداق اینجور بنویسیم که دیگه این اشکال شما هم قطع شد، نخستین مصداق. بعد آیات دیگر باز مصداق ارائه میدهد، میفرماید که انسان کامل یا کامل خلیفه خدا و وجود خدا در زمین هست، اینی جاعلو که اینی جاعلان فل ارز خلیفه، بله اینی جاعلان فل ارز خلیفه که انسان کامل. چون حالا این از کجا انسان کامله، این از کجا استفاده میکنیم که این انسان کامل هست، به چه دلیل؟ دلیل این که انسان کامل هست، دلیل این که آدم علیه السلام انسان کامل است، این است که مسجود فرشتگان قرار گرفته است، فرشتگانی که جایگاه بسیار بالایی نزد خداوند دارند. اینجا ملائکه هم که تقیید و تخصیصی نخورده، الملائکه هست، حالا یا عموم است یا جنس است، بالاخره همین ملائکه رو شامل میشه. اون وقت در بین این ملائکه مثل جبرئیل بالاخره بوده، مثل میکائیل بوده، یعنی ملائکه مقرب، کروبیین و مقربین و ملائکه العرش، و قرآن کریم از ملائکه خیلی تجلیل و تمجیدی کرده، ولی این مسجود فرشتگانه. پس بنابراین از نظر اینکه این انسان کاملی است، یعنی فرشتگانی که در اون مقام بالا هستن که نمیان سجده کنن برای انسان در مرتبه ناقص، پس این یک انسان ایدئالی است، نقطه مطلوب، نقطه انسان کامله. و اما اینکه برای این نقطه هم حالا یادم افتاد، این آخرین فیلم حضرت یوسف یه جایی البته اینا خیلی سعی می‌کردن که این مثلا اشکالات اینا نباشه، خیلی زحمت کشیده بودن، مشخص بود. من فکر میکنم این آخر میخواستن یه دفع ابهامی یا ایهامی بکنن، بدترش کردن، این خلاف قرآن شد، در واقع خلاف قرآن شد، قرآن این نبود که اینا گفتن. تعبیر کرد موقعی که میخواستن سجده کنن، تعبیر کرد که بله، مثلا در زمان یعقوب که برای شکر و شکر و برای همچی چی خدا میخوام خدا سجده کنیم. اینجوری دارم البته روبروی حضرت یوسف وایسادم و برای خدا سجده کنیم، اینجور تعبیری به کار بردم. در حالی که قرآن همونجایی که خواب میبینه حضرت یوسف رأیتهم لی ساجدین، همونجایی که تأویل میکنه میگه یا ابت هازا تأویل و رؤیای من قبل، بله، و رفع ابویه علی العرش و خر لهو سجدا، لهو سجدا. هم اونجا میگوید که لی ساجدین، هم اینجا میگوید لهو سجدا. این اتفاقا شاید اینو میخواستم به وهابی ها چیزی ندن، بد کاری کردن. یعنی اگه اینا همینطوری گفته بودن بهتر بود، یعنی که میگفتن که برای شکر، شکر خدا، شکر گذاری و برای تعظیم به یوسف، بعد اینجوری میگفتن تعظیمن به یوسف. این مثل سجده ملائکه است به آدم دیگه، نه عبادتن. اینا بعد اینجا اگر روز اون روحانی یا هر کس بوده اینا میتونست خیلی زیبا اصلا جا بندازه، یعنی بگه که این متن قرآنه، یعنی اینا جوری با زبان و هنرها یعنی قشنگ شفاف میکرد که بله قرآن کریم هست میگوید که برای تعظیمن نه عبادتن. مثلا یه قاسم میکرد که نه عبادتن فلان، یه جوری چیزی میگفت دیگه، میشه بگه دیگه اینا باریدن. این غفلت کردم ثقافت مال آقای صلاح شوره اینا دیگه طبعا نیست دیگه، اون بالاخره اون جواد تیم روحانی افراد بودن که باید اینا را تغذیه میکردن. چرا من نمیدونم حالا. بله هیچ مشکلی نداره. نه سجده عبادتی مخصوص خداست، سجده تعظیمی هیچ معنی نداره. بله ممکنه اگر عنوان ثانوی برش بیاید اون عنوان ثانوی جلو آدم را بگیره، بله ناله کسی آمده دیدید مثلا نزد رضا خیلی در این کار میکنن. خب بله این حالا به لحاظ این که ممکنه بعد فیلم برداری کنند و وهابی های خبیث سوء استفاده کنند و مثلا تبلیغ کنند، از این جهت هست. والله نه میگه که من میخوام به امام رضا تعظیم کنم، این معنی نداره. این علا اولا، حاضر اولا. ثانیا مگر جمع بین الاختین نکردن؟ در شریعت ما حرام شده. حالا برفرض بگویید حتی تعظیم هم شریعت مقدس ها آمده گفته نکنید، حالا یا مکروه یا حرامه. برفرض ها این حکم مال ما از مال قبل که نبوده که، شرک بس نیست دیگه. حداقل اینو باید گفت دیگه که این شرک نیست، تعظیمن بوده شرک هم نبوده، شرک مسلم نبوده، معصیت هم نبوده، مکروه هم نبوده اصلا. و الا پیغمبر خدا مکروه نمیکرد که، حضرت مثلا یعقوب. خب حالا در شریعت ما آمده مطلقا نهی داره، برفرض اگه نهی داشته باشیم به لحاظ فقهی، حالا بس تعمل کنم قطعا هم نیست، اگر نهی داشته باشیم تنزیهی یا تحریمی این میشه شریعت ما. خب کار به اصطلاح منهی که همه شرک که نیسته، پس این که تعظیم کردن شرک نبوده دیگه که اینا انجام دادن. میشه بگیم پیغمبر خدا شرک ورزیده؟ میشه بگیم ملائکه شرک ورزیدن؟ پس شرک نیست تعظیم. این رو میشد اینجوری بیان کرد. اصلا من اون لحظه که اینا گفتم یه مرتبه به ذهنم افتاد که اینجا شو اینا میخواستن سوژه دست وهابیه ندن، ولی میتونستن اینجوری مثلا جمع بین اختین هم والله اونجا بود در اون شریعت اون احکام خاص. خب حالا یه نکته به ذهنم افتاد گفتم به شما عرض. حالا دیگه اینا نمیدونه جناب احمدی، این تفاوت هاست، راز تفاوت ها اما بحثایی که شهید متحریف و عدل الهی داره، تفاوت هایی وجود داره بین فرشته و انسان، بین افراد انسان، بین مثلا گیاهان، جمادات، غیره. انگشتر عقیق با یه مثلا سنگ معمول اون سنگ رو همزی دست و پا میدازن این برون بر، حتی ممکنه که استنجا هم باش بکنن، اما انگشتر عقیق رو ببینید چقدر عزیز میدارن، دستش میکنن نماز میخوانن. این انگشتر عقیق اینجوری جایگاه داره، اون سنگ استنجا میشه. این تفاوت ها وجود داره، این را تو عدل الهی مروش یک متحری بیان کرد، بیان فلسفیش فرموده. و اما راجع به اینا دیگه آیه زیاد داریم راجع به این اینها. یا داوود انا جعلناک خلیفتم دل اعراض ساد 26 اینی جائلو که لناس امام بقره 124 و جعلناهم ائمتا یهدون امرنا انبیا 72 و جعلها کلمتا باقیتا عقبهی زخرف 26 یوم ندعو کل اناس به امامهم اسراء 71 و 72 اینا که نوشتم کل اینها را این دو تا آیه یعنی این و جعلها کلمتن باقیتن و یوم ندعو این استمرار امامته استمرار امامت الهی در میان بشر این ناظر به استمراره اینها هم که خب بیانگر این است که انبیای الهی خلیفه خدا بودن امام الناس بودن ائمه مردم بودن که هم پیشوایان الهی یعنی انسانهای کامل بودن پس پیامبران معصومان که انسانهای کاملن مسجود فرشتگان هم هستن اینها هادیان بشرن اینها خلفای اردرزنینن امامن و اینم ادامه داره این تا قیامت ادامه داره و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه حضرت ابراهیم این در ذریه ابراهیم استمرار داره حالا آیش به کتاب هست اشاره میکنه اینم که یوم ندعو کل اناسن هم که معنی روز قیامت کل اناسن به امامهم از معلوم میشه در هر دوره ای امامی هست برای اونها که به اون خونده میشه اینا فشرده ی آیات یه مروری در کتاب اینها اگر حالا بفرمایید ملاحظه کنیم من طبعا خلاصه کردم مثلا به کتاب رو بله ظاهره اینجا بحث لازمه عقلی نیست ظاهره کلامه ما وقتی داریم بحث ادله لفظیه می کنیم دقت بکنید این یک قاعده است دیگه هرگاه دلیل ما لفظی است اطلاق و عموم ظهور حجته احتمالات عقلیه بی ارزشه مگر دلیلی داشته باشد این دیگه یه اصله اگر دلیل ما عقلی باشد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال فرق است ببینید اگر دلیل لفظی شد جاء الاحتمال لم يبطل الاستدلال الا اذا كان الاحتمال مشفوعا بقرينه ودليل من العقل او النقل هر جا استدلال عقلی بکنید یه احتمال بدهد دلیل از فشل میشه اما وقتی دلیل لفظی شد احتمال بدوی هیچ فایده نداره بله مگر بگید آقا این احتمال من میدم فلان شاهدم دارم خب اون شاهد اون وقت ارزیابی میکنن لا احتمال چه فایده بحث آخره اون بحث آخره که اینا حجت بوده نبوده در زمین که میگن لولا الحجه لساقط الارض اینا مصداق شناسی بحثه ما اول باید کلی را قاعده را تبیین بکنیم آنگاه ببینیم که مصداقها و موردها چجور میشه اول نمیرن سراغ مصداقها اصلا بحث کلی را اینجوری بررسی میکنن خدا عادل است نظام احسن است حالا بعد میاد میگه که آه پس این مثلا فرض کنید که روتیل برای چیه نمیدونم اون چی چیه یکی این مصداقها را بیان میکنه بعد بحث کنیم اول میان یک بحث کلی میکنن که بله خدا چون علمش علم اکمل است فعلش هم بر اساس اون علم فعل اکمله پس احسنه ما حالا نمیدونیم اصلا هست یا نیست که اطلاع نداریم که اونجا اصلا چه خبره اگه شما خبر دارید اونجا موجوداتی هستن ما حالا فعلا ما اینکه اینقدر که از قرآن داریم استفاده میکنیم اگه ما عقلی که نیست از قرآنه در کل قرآن هم غیر از این عرض بحث دیگری نداره ما نمیدونیم دیگه تو نه ما میگیم کل این عالم طبیعت که خلق شده سما و ارضش را میگه برای انسان ما دیگه حال عالم دیگری که نمیدونه ما یه عالم طبیعتی میدانیم این عالم طبیعت که ارضی دارد سمایی دارد آسمانهایی دارد سماوات سب دارد اینها خلق شده برای آدمی ها در زمین آیا جای دیگر هم آدم هست که بگیم ما نمیدونیم حالا اگر باشد دلیل ما را که از کار نمیندازه که تأمین میشود با تنقیح منات با تنقیح منات اگر شد ما که بنده نمیدونم یعنی انصافا اطلاعی ندارم اگر شما اطلاع پیدا کردید که بله یه جایی یه کهکشان دیگری هم ما داریم غیر از این کهکشان و حالا اینا یه چیز دیگه است بازم میگیم الکلام الکلام این را مثال زده برای ماها ممکنه اونجا هم باشه چون حکم الامثال فی ما یجوز میشه تنقیح منات میکنیم دلیل لفظی وقتی کامل شد در اینجا تنقیح منات تعمیم میدیم به سایر جاهای مثلش علمی هم هست دیگه از اهل علم علم هم کار میکنه تنقیح منات میکنه تو تعمیم میده حالا ما نمیدونیم واقعا اینا چه احتمالاتیه ما از کجا بیان میگیم هست نیست چطور اصلا نداره اصلا اگر نوار بنده رو اون جلسه رو گوش کنید و این جلسه رو گوش کنید، گفتن همین عالم طبیعتی که ما میشناسیم، ما از جای دیگه که اطلاعی نداریم، که این میدانیم جای دیگه هست نیست، خبر نداریم فعلا. گفتن همین عالمی را که ما درش زندگی میکنیم، آسمانی داره، باران داره میباره، زمینی داره فلان، اینا را یه انسان جای دیگری هم اگر باشه مثل این به قاعده حکم الامثال تعمیم میدهیم. اگر هم نیستم که ما خبر نداریم فعلا، ما داریم از قرآن اینقدر استفاده میکنه دیگه، چیز دیگه ای نگفتیم بیش از این مقدار. جهان که گفتیم مرادمون همین عالمه که نحن نعیش فی هذا العالم، عالم الطبیعه، ارضه و سمائه. نه خیر، آسمانش هم هست، چون که باران که از زمین نمیبره رو زمین، که باران از آسمان میبره روی زمین دیگه، ابر از آسمان هست، اینا هست، اینا دخالت دار. متو زمینی که درش زندگی میکنیم هست، جای دیگه زمین داره، انسان هست، اگه باشه تعمیم میدیم، ما هیچ مشکل نداریم. استدلال ما حسب الآیات فعلا در این حده. جاهای دیگر اگه نیست که اونا تازه توفیلی همین میشن، چون چه فرق میکنن دیگه، انسان که نشد بقیه هم برای اینه. یعنی میشه کهکشانهای دیگر، کهکشان ما هم برای آدمای در این زمین. اگر آدمای دیگری هم هست که بازم حکم الامثال، باز ما حرف خارج از آیه نمیشه دیگه، دو حالت بیشتر نیست، یا موجودات طبیعی منهای انسان ذو العقل یا مع ذو العقل. اگر ذو العقلی نیست، حکم همین زمین آسمان ما رو پیدا میکنه در خدمت انسانه با وسایل. اگر چنانچه ذو العقل دارد، حکم انسان اینجا رو پیدا میکنه دیگه. دلیل به این خوبی اگر باشه، آره اگر باشه، که نیست الان ما سال 20 سال که نمیتراشیم، که اگر باشه اگر نیست که ما چیکار کنیم دیگه. من هم به این روشنی میگم این دلیل قشنگه. اگر نیست همه برای ماست، حالا والا ما رابطهش ندانیم. اگر چنانچه هست، اونم حکم همین رو پیدا میکنه، این زمین و این آدم که روشن شد، بقیه هم روشن اگه هست. حالا اگر نیست که ما دیگه نمیدونیم. حلف اهل دیگه، این ارزی که میشناسیم، ما میشناسیم این ارزی که میشناسیم. میگه آقا در بیابان هیچی نبود. کدام بیابان؟ بیابانای آمریکا؟ میگه نه، این بیابانی که من رفتم. اهل مشخصه. یه خورده هم عقلی باشید هم عرفی. ما چاره ای نداریم. ما عقلی خیلی عقلی باشیم کار خراب میکنیم، عرفی خیلی عرفی باشیم بازم کار خراب میکنیم. در بحث های ادله لفظیه باید عرفی شد، در بحث های عقلیه باید عقلی شد. علامه طباطبایی هم عقلی هم عرفی. اونایی که فقط عقلی هم کار خراب میکنن، اونایی که فقط عرفی هم کار خراب میکنن. این باید یه جامعیه که انشاءالله از خدا بخوایم لطف بفرماید، که انشاءالله تعالی عنایتی بکنه که میشه این نگاهی داشته باشیم. اگر اعتدال استاد متحری وار تحری رضوان الله تعالی این چنین حالت ها خدایا اللهم ارزقنا دیگه ما تو دست گداییمون، کشکل گداییمون همیشه در خانه خدا، خلاص دستم بلند است و دست خودمون که چیزی نداریم. که گاهی وقتا هم فکر میکنه اصلا به خجافات منو میگم بنده اصلا نمیتونم فکر بکنم، اصلا اونقدر نیستم که تازه فکرم بکنم، ولی همین مقدار که فکر میکنم خدا شده باید اصلا خجالت میتونم معذر خدا. اصلا ما میتونیم بگیم اعبد و نعبد و اصلا مگه ما هم چیزی هستیم؟ خیلی مسئله عجیبه. خدا با اون قدرت، با اون علم، این جهان به این عظمت، حالا همین زمینش شما نگاه کن، من دیدم این چرخه را بود، چه قدرتیه. حالا یه آدم فکسانی، یه ضعیف، یه دینه پشه میتونه از بین برش ببره. حالا میگه گواهی میشه در مقابل خدا، میگه من، اصلا منی در کار نیست، ولی میگه من. خداوند سبحان با این آدمی که گفته قبول کردم، باشه من میخرم، ان الله اشترا. عجب، خدا خیلی بزرگه، اصلا انقدر بزرگه که نمیتونه ما فکر بکنیم. اصلا من که اصلا گیج میشم یه خودی که فکر میکنم، عجیب دهن میریزم. حالا این عبادت ها اونه تازه دیگه، حالا برو سراغ گناهان که دیگه چه میشه. یعنی آدم یه خدا چقدر خوبه که ما همین سر پا داریم راه میریم، اینقدر گردن کشی، اینقدر گردن کلفتی، حتاکی، بی حرمتی، معصیت. دیگه حالا عبادت ها اونو شما نگاه کنی واقعا توبه داره، یعنی عبادت های امثال ما هست واقعا توبه داره، خود عبادته. اگه تازه توجه داشته باشیم به خدا، اگه حالا میگه الله اکبر حواسمون هزار جا هست به قول استاد متحری اتوماتیکی عادت کردیم دیگه، بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمت الله و برکاته، بعد که برجه بگیم این رفته هیچ کنیش تو خود با خدا نبودم، این راشیم جایی دیگه بحث میکردیم، ولی اوتوماتیکی هم رفتیم خیال میکنیم هم که حضور ذهن داشتیم. مثلا خیلی پیچیده از قضیه. خدا انشاءالله که بسید بکنم، انشاءالله که به همین حالت فقرمون خدا به ما رحم کنه. یعنی این خدای واقعا ما هیچی نیست، ما به هم هیچی نیستیم دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ لو ترحم کن به حال ما، داریم خودمون اقرار میکنیم دیگه، هیچی نیست، هر کاری که سرم در بیاره در بیاره، اون هیچی نیست. والله مگر به این خدای لطفی بکنه ان شاء الله تخفیف در حق ما بده. پس این آیات خلاصش رو من نوشتم محضر شریفتون مرور کنیم، یعنی میخواید دیگه اصلا بگذاریم خودتون بعد مطالعه کنید چطوره؟ پس بله این فصل رو پس بگذاریم، خسته نشید، میرسیم به فصل پس هفتم دیگه. این زحمت مطالعه اش رو ولی من البته استدعا میکنم مطالعه بفرمایید، انشالله مطالعه کنید. اینا برای بحثای قرآنی و معمولا کمتر در کتاب ها هست، حالا یه توفیقی شده حاصل شده، اگر وقت شد به علمیزانی حاصل دیگری هم جور کنم، به خصوص برای مخاطبان معمولی تر غیر به اصطلاح حوزوی مباحث آیات و روایات بیشتر قابل نقل و جاذبه داره. اولا روایات نبوی، یکی همان حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه است که اشاره کردیم که قبلا مدارکش رو نقل کردیم. یادتون هست که در اون فصلی که مربوط به جایگاه امامت بود منابع این حدیث اونجا نقل شده، صفحه 41، منابع این حدیث صفحه 41 آمده، پیدا کردیم؟ بله، هم منابع شیعه هم منابع اهل سنت. خب این حالا یک حدیث در باب حدیث نبوی در باب امامت. از این تعبیر به دست میاد که امامت با هدایت و ضلالت انسانها و سعادت و شقاوت آنان ارتباط دارد. پس فلسفه امامت چیه؟ میتونیم استفاده کنیم که بفهمد من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه. جاهلیت به معنای ضلالت دیگه، حیات جاهلی، زندگی جاهلی، زندگی گمراه، حالا شرکالود، کفرالود و تبهالود، این میشه دیگه. پس امامت شاخص هدایت، فلسفهش هدایت بشره، نجات از ضلالته. پس ما میتونیم از این حدیث این را استفاده کنیم. بر این اساس اندیشه، گفتار، اخلاق و رفتار امام باید به گونه‌ای باشد که خط مشی زندگی مسلمانان را بر اساس الگوی اسلام ترسیم نماید. یعنی امام بر حیات فکری، اخلاقی و فردی و اجتماعی مسلمان تأثیر میگذارد. ادامهش دیگه نیاز به خوندن نداره. این یه حدیث، احادیث نبوی. یک. دو، لا یزال الاسلام عزیزا الا اثنا عشر خلیفتا کلهم من قریش. صحیح مسلم جلد 4 پاورقی آدرس آمده. در حدیث دیگر، و لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعه او یکون علیکم اثنا عشر خلیفتن. مستحضر هستن دوستان دیگه، احادیث اثنا عشر خلیفه احادیث فراوان است، 12 خلیفه که در صحیح بخاری و مسلم و اهل سنت منابع دارن که ما هم داریم، پاورقی هم مستحضرید اونجا نوشتیم، ملاحظه میکنید از مون این حدیث با اندک تفاوت در تعبیر در احادیث 5 و 6 و 8 و 9 همین مدرک آمده، چنان که در دیگر سه ها مثانی کتاب های حدیث تاریخ سنت هم آمده. مجله تخصص کلام شماره 52، خب این اونجا جمع کردن منابع را، بعد انشاءالله رجوع فرمایید. این هم یک درباره خب اینجا از این روایات به دست میاد که جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله انسان هایی هستن که بینش، دانش، گفتار و رفتار آنان به گونه ایست که جز به خیر و صلاح امت اسلامی نمی انجامد. در واقع عزت اسلام، امت اسلامی را تأمین می کنند. پس فلسفه امامت طبق این احادیث عزتمندی امت اسلامی است، مایه عزت و افتخار مسلمان می باشند. خب حالا به لحاظ تاریخی اگر بخوایم بحث کنیم، بحث مصداقی و تاریخی، کیا بودن؟ دارن 12 تا. این 12 تا کیا بودن با این ویژگی ها؟ اگر بگیم در بین خلفای بنی امیه، خلفای راشدین مثلا خب 4 تاست، اگر بنی امیه را بعد ده کنیم که بیش از 12 تاست، یعنی عباس رو مطرح کنیم بازم بیش از 12 تا، مجموعهشون رو بررسی کنیم که دیگه خب مشخصه بیش از 12 تا. پس اولا به لحاظ عدد 12 تا، ثانیا به لحاظ صفت کیفیت که این مایه عزت، یعنی غیر مسلمان ها وقتی که او رو میبینن کلام او، رفتار او، منش او، روش او نشانه عزت امت اسلامیه، نه اینکه یه کاری کرده باشه، یه حرفی زده باشه که دیگران اسلام را مورد طعن و قذف قرار بدن. با کیفیت هم باید باشه. خیلی از اینا این کیفیت خارج میشن به دلیل رفتارهای بدشون، حالا یا ظالم بودن یا فاسق بودن یا آدمایی بودن که استکباری عمل میکردن، استبدادی عمل میکردن. یکی حقیقتا به لحاظ تاریخی جز این 12 گانه که شیعه میگه ما مستاق نداریم برای چمن و کیفن، ولو حدیث در منابع اهل سنت ما داریم، میخوام بگم اینو اونا این را دارن و دیگه روش بحث نیست، سهایشونه. مستاق شناسی بکنیم ائمه شیعه کاملا منطبق هست این حدیث بر اونها. جالب اینجاست که حالا یه مطلبی نقل کردن اینجا از بعضی محققان اهل سنت که همین مطلب را قبول کردم به این تحریم رسیدن، جناب آقای شیخ سلیمان ابن شیخ ابراهیم حسینی بلخی قندوزی حنفی متوفای 1294 قمری، احادیث را که نقل میکنه در ینابیع المودة، احادیث 12 خلیفه را نقل میکنه، این حرف را من ترجمهش آوردم. مگوید ب... 1200 جم نه این ها اشتباهی شد تاریخ شده تو اینجا. اینا یکی از دوستانی که سریع و سر عمل میکنه، حالا میشه یه زحمتی بگه خود این آخه به کتاب خانه فقط یه اطلاعی بدید به آیه سلیمانی تا بفرمایید کتاب را ما بیارم نگاه کنیم اشتباه شده اصلاحش کنیم. میگه میفرمایید بگیم به آیه میگه کتاب را ما بیارم، کتاب ینابیع المودة شو هست، این اشتباه شده، دقت هم ندید نشده. گاهی وقتا اینا میشه، منم خیلی اصلا دقت به اینا نمی کنم، در بازدید نهایی این رقم ها گاهی اینجورا میشه متاسفانه، یا ممکنه او در کاربرد اصل باشه، یعنی دیگه تردید نباشه به این معنا مثلا مضمونش باشه، حالا باید برای اطمینان نوشته باید نگاه کرد. یا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعه، دین پیوسته و همواره تا قیامت قائم است، او یکون علیکم اثنا عشر، یعنی و یکون در واقع معناش باید واب باشه دیگه، حالا چون او که نمیشه که، چجوری به معنای خب الا الا معنا ولا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعه الا ان یکون علیکم، یکم به ذهن میزنه خلاصه حالا تعبیر ظاهرش بله، حالا اونا من تا این ساختار چطور اون معنا رو میگه، معنا همینه، معنا همین است. ما خواهم بگیم به لحاظ تعبیر ادبی، قواعد ادبی جایگاه او در اینجا چی هست. مثلا یه مقداری گزینشی عمل میکنن، مثلا میگن خرافای راشدین 4 تا بله آره گزینش میکنن دیگه، بعد مثلا امام حسن را هم حالا ادیشون که قبول میکنن در اون مقطع اول چند ماه میگن خب میشه 5 تا، یادم نیست معاویه را ظاهرا نوعا میپذیرن دیگه، معاویه را رو میپذیرن میادن نیست، مثلا میان دوباره با عمر بن عبدالعزیز میرسن، مثلا میگن مخلفی عادل بوده تو بنی امیه، او را میگن ای میان یه مواردی را که یه خورده بهتر هست نیستی آره یه مقداری نیست، ولی خب اصلا این نمیشه، اینا هیچ کدومشون این خصوصیات اینو ندارن. بعدم بالاخره ما به سلیقه خودمون نمیتونیم اینو عمل بکنیم، باید در همه زمانها اینا باشن، ظاهر حدیث اینه دیگه، یعنی فی کل زمانین یکی از اینا باید باشه، نه اینکه در یه زمانی باشه یه زمانی اصلا نباشه، اون معنی که اونا میکنن درست نیست. نه تو منابع اهل سنت نداره، ما روایاتی داریم که سند اونها صحابه اند اما در منابع شیعه است، واضح میفرمایید، یعنی ما در منابع خودمون مثل مثلا کفایت الاثر علی ابن خزاز قمی، کفایت الاثر النص علال ائمه الاثنی عشر، اونجا ایشون داره مثلا روایاتی که میرسه تا به ابن عباس، میرسه تا به عبدالله ابن مسعود، میرسه تا به کی، از خود پیغمبر، از امیرالمومنین، از بقیه ائمه، این روایات اینجوری هم داریم، اما اینکه اینا در منابع اهل سنت بودن، به خصوص منابعی که حالا قابل چیز باشه استناد هم باشه. چی نوشته؟ حالا شما در زحمت میکشید همونطور نگاه کنید. دویستو یعنی اولش چیه؟ هزار و دویست و بیست ها. بله خیلی ببخشیم آقای زحمت. یعنی اون یکیش درسته، 1294 درسته، این 1220ه، 70 نیست، 50 سال به نفع این آقا شده، عمرش طولانی شده. خب بله اینه کتاب، کتاب هم دیگه آقا زحمت کشید ملاحظه کنید، این چاپ های مختلفی داره، این معلوم میشه این چند جلد بود؟ این 4 جلده. خب این لابد تحقیقاتی داره زیاد شده. من یه 2 جلدش دارم در یک مجلد، قبلا حتی در یک جلد هم آمده بود. برای این تحقیقات مختلف رو شروع، منابعش در آوردن، مثلا خود منابعش در آوردن از این جهت. بله باب 77 اینم اونجا هست، اگر باشه از این استفاده کنید. نه خیلی، این تا باب 51ش داره تو این جلده، باب 77 تو جلد دوم. حالا عبارت رو ترجمهش میخوانیم. برخی از محققان گفتند احادیثی که بر این مطلب دلالت میکند که جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله 12 نفرند مشهور است. احادیث مشهور و با تأمل روشن میشود که مقصود پیامبر امامان 12 گانه از اهل بیت و عترت او میباشند، زیرا نمیتوان این احادیث را بر خلفای پس از او، یعنی قبل از بنی امیه که همون میگن خلفای راشدین، حمل کرد، چون تعداد آنان کمتر از 12 نفر است و نمیتوان آن را بر زمامداران عموی حمل کرد، زیرا اولا تعداد عمویان بیشتر از 12 نفر است، ثانیا جز عمر ابن عبدالعزیز همگی افراد ستمکاری بودند، و ثالثا در روایت عبدالملک از جابر آمده است، این باز جالبه، که خلفای 12 گانه از بنی هاشم هستند، قریشی هاشمی. دیگه مطلب خیلی دقیق تره، تو نمیتونن اونا باشن، اونا که هاشمی نبودن، قریشی بودن، هاشمی نبودن، بعضی هاشون شاید قریشی هم نبودن. همچنین نمیتوان حدیث را بر زمامداران عباسی منطبق نمود، زیرا آنان نیز بیشتر از 12 نفرند و از طریق حرمت آیه مودت و حدیث کسا را پاس نداشتند. پس چاره ای جز این، یعنی رعایت خاندان پیغمبر نکن، ظلم کردن دیگه. منصور چقدر ظلم کرد، هارون چقدر ظلم کرد، همه یا کشتن شهید کردن اینا، پس این آیه را هم رعایت نکرد. پس چاره ای جز این نیست که حدیث را بر امامان 12 گانه از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله منطبق سازیم، که همگی از داناترین، پرهیزکارترین و شریفترین انسانهای اصل خود بودند. حدیث ثقلین و احادیث فراوان دیگری که در این کتاب درباره فضائل اهل بیت پیامبر نقل گردید معنای یاد شده را تأیید می کند، اونم مؤیده. جناب آقای قنوزی هم این استفاده را کرد. تو پس این هم یه دسته از احادیث شد، دوتا حدیث من ماته، احادیث 12 خلیفه، 3 بازم بحثمون در احادیث نبوی است. 3 سومین حدیث نبوی حدیث ثقلین. از حدیث ثقلین نیز به روشنی میتوان بر جایگاه و اهداف برجسته رهبری امت اسلامی پس از پیامبر گرامی اسلام پی برد، زیرا در این حدیث درباره عترت نکات ذیل بیان شده است. 1 عترت همتای قرآن است، یعنی جایگاه معنوی و هدایتی آنان پس از جایگاه قرآن قرار دارد. هدایت امت در گرو تمسک به قرآن و عترت است، یعنی بدون تمسک به عترت هدایت کامل نیست و خطر گمراهی امت را تهدید می‌کند. 4 بله، یعنی بدون تمسک به عترت هدایت کامل نیست دیگه، درسته دیگه، چون بحثمون در عترته. درسته که قرآن است ولی کاملش اینه که به عترت هم باشه. 3 عترت تا روز قیامت از قرآن جدا نخواهد شد، یعنی رهبری عترت دوشادوش رهبری قرآن قرار دارد و تا قیامت تداوم خواهد داشت. حدیث ثقلین از یک سو مصداق رهبری امت اسلامی پس از پیامبر را مشخص کرده است و از سوی دیگر جایگاه و رسالت آنان را یارآور شده است، بدین معنی که هدایت و ضلالت امت اسلامی به نوع موضع‌گیری آنان در مورد قرآن و عترت پیامبر بستگی دارد. همان گونه که قرآن در همه شؤون زندگی انسان دخالت دارد، رهبری عترت پیامبر نیز به همه شؤون زندگی مردم مربوط می باشد. این شد سه تا روایت از نبوی برای چای چیز به صورت فلسفه و غرض از روایات ائمه طاهر سلام الله علیهم اجمعین دیگه زیادتره. سعی کردیم گزیده هایی از روایات را بیاریم. اولیش مال امیرالمومنین سلام الله علیه هست. انه لیس علی الامام الا ما حمل من امر ربه، بر عهده امام نیست مگر اونچه که بر دوش او نهاده شده است از امر الهی. چی باشه اینها؟ الابلاغ فی الموعظه و الاجتهاد فی النصیحه و الاحیاء للسنه و اقامت الحدود علی مستحقیها و اصدار سهمانه علی اهلها. خب یاد ترجمه هم که داره و دوستانم مسئولیت های اخلاقی دینی اجتماعی را ما اینجور تیتر زدیم بر اساس این یک روایت. الان مرور کنم دیگه اینا را خیلی ما تانش. بعد از روایت امیرالمومنین سلام الله علیه میرسیم به روایت دیگری از امام رضا که خیلی مفصله، صفحه 142. بله اونجا ما گفتیم که امامت خودش فلسفه خلقته، یعنی یکی از اغراض امامت از در قرآن میگه. نه ما بحث اینجوری که مطرح نکردیم که گفتیم فلسفه امامت از نگاه روایات، اونجا فلسفه امامت مثلا از نگاه قرآنه که اون وقت میشه فلسفه خلقت. شاخصش البته گفتیم ما اونجا تیتر نکردیم فلسفه امامت از نگاه قرآن، شاید اگه این کارو میکردیم بهتر بود. اگر اونجا هم تیتر میزدیم فلسفه امامت از نگاه قرآن، یک امامت غرض از خلقته، دو میگفتیم بهتر بودیم. الان فکر میکنم که اگر اونجا بحث کرده بودیم عنوان فصل گذاشته بودیم فلسفه امامت از نگاه قرآن، یکیش غرض از خلقته، مثلا توجیه عالم، توجیه خلقت. خب چیز دیگه هم هست دیگه، هدایت و غیرزاله. ولی نکته خوبیه، ولی به هر حال را هر دوش فلسفه امامت اینجا کلی تره. این دیگه چون خیلی مشهور و معروفه ندادیم و بعدم انشاءالله تعالی در امارات خاصه میرسیم. اینا به خاطر معروف بودن این کسی درش تردیدی نداره، اصل حدیث ثقلین مد قبوله. توجه فرمودید ثقلین خب پررنگتر و بهتره از ثقلین، خیلی برد داره، ولی ثقلین خیلی برد داره، خیلی از استفاده های زیادی میشود کرد و چون دیگه در اصلش هم تردیدی نیست. حالا یه چیزایی گفتن که کتاب الله و سنتی و اینا احادیث اونا سنداش معتبر نیست، از نظر خود اهل سنت سند اونا معتبر نیست، برفرض هم باشه اصلا معارض نیست، چون ما قبول داریم سنت را، هم کتاب الله و سنتی هم کتاب الله و عترتیه، اینا در طول هم دیگه هستن. ازا اصلا مشکلی ندارم که این حدیث سقلن حدیث خیلی برد داره، خیلی برد داره، همشه خیلی کار داره. یه مرور دیگر اگه از بفرمایی که اینجا داشته باشیم، فرمایش امیرالمومنین بود. بله بعد باز حدیث دیگری از امیرالمومنین هم باز نقل شده، اللهم انک تعلم، اسم معروفی است، انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان ولا التماس شیئا من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیأمن المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من حدودک. خب معلومه مساله چی بذاریم، مساله دینی و دنیاوی. بعد دوباره در یک حدیث دیگری هست که نظم و امنیت و عدالت اجتماعیه، که این حدیث حدیث امام رضاست، خیلی مفصله، صفحه 131 که ملاحظه کنید، فضل ابن شازان پیدا کردیم وسط صفحه. اونجا اگه یه چیزی حاشیه مثلا یاد داشت کنید بد نیست، چون حدیث خیلی مفصله. من در با مداد یادداشت کردم فلسفه امامت در کلام امام رضا علیه السلام، صفحه 141 وسط صفحه است، فضل ابن شازان پیدا کردین، پاراگراف دوم پیدا کردین. خیلی خوب اینجا میتونید در حاشیه مرقوم بفرمایید فلسفه امامت در کلام امام رضا علیه السلام، چون روایت مفصله چند تا به اصطلاح فراز داره، من تقسیمش کردم از نظر عنوان. یک، نظم، امنیت، عدالت اجتماعی. حالا بعد خودتون مطالعه کنید دیگه، من فقط جون. دو، اجرای احکام و حدود الهی. سه، حفظ شریعت. یعنی سه تا عنوان کلش در این حدیث حضرت امام رضا سلام الله علیه درباره فلسفه امامت آمده. یعنی دیگه اینا رو خودتون حالا مطالعه بفرمایید، اگر نکته رسیدید که نیاز بود خب خدمتتون هستیم. بعد هم دیگه اتمام حجت بر مکلفان هست، این هم در روایات آمده، صفحه 144. یک عنوان دیگری است تا میرسیم به اون ولایت و هدایت درونی باطنی، ولایت تکوینی و باطنی. این هم خیلی مهمه، ولی من فقط استدعا میکنم چون وقت و گذشته و خسته هستی، فقط مطالعه کنید اینها رو با دقت ملاحظه کنید که دیگه سر کلاس خیلی وقتمون رو نگیرم. البته اگر چیزی به ذهنتون آمد، احساس کردید که باید بحث بشه، بحث کنید. این خیلی جالبه، مثلا ولایت باطنیه، هدایت درونیه رو اگه با دقت ملاحظه کنید نکات خیلی خوبی داره. نهایتا میرسیم به غایت خلقت، همون نکته غایت توکل فرمان، نکته درستیه. یعنی اینی که اونجا تیتر بحثمون بود از قرآن، بخشی از روایته. یعنی اگر اونجا هم والا همین کارو کرده بودیم بهتر بود، یعنی مفصل‌تر آورده بودیم. آخرینش غایته، غایت خلقته که روایاتی رو نقل کردیم. یه عبارتی هم از مرحوم صدر متعلهین در شرح کافی آورده، اونم خیلی جالبه. این روایت رو هم اینا بهش برمیگردیم، چون بحث باز دقیقی است. این دو تای آخریه رو در جلسه آینده ان شاء الله کار کنیم مقداری، هدایت باطنیه و فلسفه خلقت. ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.